الو
الو، سلام استاد.
دوستون بخیر، مرسی.
حالتون چطوره؟ سلامتین انشاءالله. وقت شما بخیر باشه. چیکار میکنید با زحمات؟
خواهش میکنم، در خدمتتون بخیر.
عزیزی سلامت باشید انشاءالله. جناب حاج اسماعیلی، مزاحمتون شدم. سوژه رو داریم پیگیری میکنیم در حوزه اشتغال و کارآفرینی. مزاحمتون شدم، اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه وقت شریف شما رو بگیرم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
سلامت باشید انشالله. تاثیر هوش مصنوعی بر آینده مشاغل و کارآفرینی ایران رو داریم پیگیری میکنیم.
بله.
چند تا سوال در این عرصه در واقع دارم، اگر امکانش وجود داشته باشه پاسخ باشید لطف بزرگه.
بله بفرمایید.
سلامت باشید. اینکه در واقع هوش مصنوعی چه فرصت هایی رو برای توسعه کارآفرینی در ایران فراهم میکنه و در این حال چه صنایعی در ایران بیشترین تاثیر مثبت یا منفی رو از پیشرفت هوش مصنوعی دریافت میکنن، سوالاتی هست که پاسخ بدید تا سوالات بعدی رو از خدمتتون داشته باشم.
بله، ببینید که در رابطه با اشتغال زایی از گذشته مطرح بوده که با گسترش و توسعه فناوری‌های جدید هم فرصت‌های شغلی میتونه افزایش پیدا کنه، هم میتونه تهدیداتی برای مشاغل سنتی باشه.
بله.
بنابراین یکی از کارهای اساسی اینه که ما با ارزیابی و کارشناسی بتونیم که تهدیدات رو به فرصت تبدیل کنیم و با استفاده از ابزارها و امکانات جدید و فناوری‌های جدید بتونیم فرصت‌های جدید شغلی ایجاد بکنیم. خب ببینید، از گذشته فضای مجازی، اینترنت و آیتی، یعنی تکنولوژی اطلاعات، خودش یک دنیا و انقلاب جدیدی رو در حوزه بازار کار و مشاغل ایجاد کرده و هنوز هم محور اساسی توسعه بازار کار و اقتصاد هنوز بحث‌های اینترنت، فضای مجازی و آیتی هستش که تحت عنوان اقتصاد دیجیتال در دنیا مطرح و به سرعت داره رشد میکنه و ما در کشور هنوز به درستی نتونستیم از این کار استقبال بکنیم و زیرساختاش آماده کنیم. خب هوش مصنوعی هم که چند سال الان وارد این حوزه ها شده همین شرایط رو داره. در این حال اونم میتونه، اگر ما آمادگی لازم رو نداشته باشیم، میتونه موجبات تهدید برای بازار کار ما باشه و در خیلی از مشاغل سنتی ما ایجاد اشکال بکنه. اما استفاده صحیح از این ابزار و فناوری میتونه هم باعث افزایش بهره‌وری و هم در این حال کاهش هزینه ها و ایجاد فرصت های متعدد شغلی در بخش های صنعتی، در بخش های خدماتی، حتی در بخش های کشاورزی ما بشه. هوش مصنوعی تفاوتش که در فناوری های جدید نسبت به بقیه تکنولوژی ها هست اینه که در همه عرصه ها کاربرد داره. اگر درست آموزش دیده بشه و بشه از این فناوری استفاده کرد، میشه تحول عظیمی در بخش های مختلف خدماتی، صنعتی و در عین حال کشاورزی در ایران ایجاد کرد و باعث توسعه مشاغل در بازار کار و ایجاد فرصت های شغلی برای کارگران فارغ التحصیلان شد.
درسته استاد. بیشترین تاثیر مثبت و منفی از پیشرفت هوش مصنوعی به نظرتون در کدوم بخش ها اتفاق میفته، در صورتی که ما در واقع به روش درستی از این فرصت هم استفاده بکنیم؟
خب ببینید، ما همیشه تهدیداتی که بیشتر مد نظرمون است تهدیداتی است که فرهنگی است، اجتماعی است. این به خاطر اینکه میتونه تحت تاثیر قرار بده منابع انسانی کشور رو، همیشه مایه نگرانی بوده. خب میدونید که فروپاشی اجتماعات خانوادگی و ارزش‌های اخلاقی که از مسائل مهمی است که برای هر جامعه مهمه که بتونه انسجامش رو حفظ کنه و در این حال بر اساس پایه‌های استوار ارزشی بتونه هدف گذاری های ملیش رو محقق کنه. خب یکی از نگرانی ها در بحث هوش مصنوعی این نوع تفرقه افکنی ها، تردید افکنی ها و در این حال حاشیه سازی هایی است که ممکنه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی مطرح باشه. اما فراتر از این، حتما جنبه های اقتصادی اون خیلی مهمه. بالاخره در بخش های صنعتی اگر ما به درستی و کاملا به صورت منظم و ساختاری نتونیم از ابزار هوش مصنوعی در ماشین‌آلاتمون، در دستگاه‌هامون، در تکنولوژی‌هامون استفاده کنیم، خب اولا موجب از دست دادن رقابت در بازار کار و در اقتصاد کشور خواهیم شد و در عین حال باعث میشه که ما بخش زیادی از فرصتها را از دست بدیم. بنابراین حتما در بخشهای صنعتی و اقتصادی رول دومی است که بعد از بخشهای فرهنگی و اجتماعی هوش مصنوعی میتونه کارساز باشه و ما باید حتما برای اون بخشها برنامه و سیاستهای درستی رو اتخاذ کنیم.
درسته. بعد چطور میشه از تهدیدات ناشی از هوش مصنوعی برای نیروی کار صنعتی جلوگیری کرد و اون رو به فرصت تبدیل کرد؟
خب ببین، ما باید برنامه داشته باشیم. این که ما فکر کنیم همه مشاغل به صورت دائمی و مستمر باقی میمونن اینطور نیست. الان اقتصاد در دنیا به شدت در حال تغییره. خب ببینید، اقتصاد سنتی گذشته چقدر به سرعت به یک اقتصاد نو و مدرن و تکنولوژی تبدیل شد و ما بعد وارد عصر اطلاعات شدیم که الان در این بخش الان هوش مصنوعی مطرح است و ما الان بعد از دوره مدرن و صنعتی شدن وارد دوره اطلاعات و اینترنت شدیم که اقتصاد دیجیتال مطرح است و هوش مصنوعی هم بخشی از ابزارها فناوری هایی است که در همین عرصه قابل تعریف است. بنابراین ما باید این آمادگی رو برای کشور ایجاد بکنیم با آموزش، با استقبال و در عین حال با رفع تهدیدها و مشکلاتی که ممکنه در بخش‌های متعدد موجب اثرگذاری منفی میشه. اگر این آمادگی رو ایجاد نکنیم، خب سیطره توسعه این نوع فناوری ها خود به خود اثرگذاری شد داره. اگر ما این آمادگی رو ایجاد نکرده باشیم، خب مطمئنا به جای اینکه ما بتونیم بهره مثبت از اون ببریم، ممکنه ایجاد عوارض منفی هم در اقتصادمون و هم در بخش‌های اجتماعی و فرهنگیمون بکنه.
درسته. دولت‌ها، نهادهای مرتبط چه نقش حمایتی در تطبیق کسب و کارها با فناوری‌های جدید میتونن ایفا بکنن؟
خب ببینید، دولت معمولا در همه کشورها نقشش حمایتی است و وظیفه و تکلیفش اینه که زیرساخت‌ها رو فراهم بکنه. بدون کمک و حضور دولت این کارها امکان پذیر نیست. می‌دونید در کشور ما با ارزیابی‌هایی که ما الان طی این دو سه دهه گذشته انجام میدیم، می‌بینیم ما در بخش اقتصاد دیجیتال نتونستیم رشد بکنیم. علتش هم اینه که حالا تهدیدهای امنیتی و در عین حال دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که حاکمان نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی داشتن، یک شکل بازدارنده‌ای رو برای استفاده از فرصت‌های فضای مجازی، اینترنت و آیتی در ایران فراهم کرده و همین باعث شده که اون انگیزه و اراده لازم برای سرمایه گذاری در بخش‌های زیرساختی صورت نگیره و این خب موجب شده که کشور ما از توسعه عقب بمونه، کشور ما از تولید ثروت، از ایجاد ظرفیت‌های جدید شغلی عقب بمونه. خب ببینید، ما اگر بخوایم در مقابل استفاده از تکنولوژی‌ها شرایط به هر حال دفاعی ایجاد بکنیم و نخواهیم از اونها استفاده بکنیم، مطمئنا این موجب عقب افتادگی کشور میشه، موجب خسران برای منافع ملی است. بنابراین ما باید در مقابل فناوری های جدید که ممکنه در برخی از وجوه هم تهدیدزا باشه و هزینه های تغییر و تحول به کشور ایجاد بکنه، باید واکنش فعال داشته باشیم و بتونیم با برنامه از اونها استفاده کنیم. هوش مصنوعی هم الان که جایگاهی داره، درسته الان ممکنه بخش های امنیتی، بخش های نظامی بیشتر از بقیه بخش های صنعتی، اقتصادی و کشاورزی نسبت به این کار رویکرد و استقبال نشون دادن، در صورتی که ما باید این رو در بخش‌های حتما صلح‌آمیز مثل اقتصادمون، رفاهمون، توسعهمون استفاده کنیم، چون این فناوری‌ها به سرعت در دنیا داره گسترش پیدا می‌کنه. هر کشوری که بتونه آموزش‌های لازم رو برای استفاده نیروی کارش و استفاده از این فناوری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی فراهم بکنه، حتما در رفتن به سمت توسعه میتونه پیشگامتر باشه، میتونه سرعت بیشتری داشته باشه و در عین حال میتونه دستاوردهای بیشتری برای کشور داشته باشه. بنابراین ما باید از تجربیات گذشته نسبت به مواجه شدن در بخش‌های اینترنت و فضای مجازی در رابطه با هوش مصنوعی حتما این تجربیات رو استفاده کنیم و عبرت بگیریم و بتونیم با آموزش‌های لازم شرایط استفاده از این فناوری‌های جدید رو در بازار کار فراهم کنیم.
درسته استاد. الان چند درصد از فضای اقتصاد و کسب و کارهای ما مرتبط با در واقع اقتصاد دیجیتال هست و ورود هوش مصنوعی به بازار کار باعث کاهش در واقع نرخ بیکاری یا برعکس و یا افزایشون میشه یا خیر؟
ببینید الان در کشورهای توسعه یافته که پیشگام استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه اقتصاد دیجیتال هستند، حدود نیمی از اقتصادشون الان اقتصاد دیجیتاله و اونا هر روز این ظرفیت رو گسترش میدن و با شرایط جدید سهم اقتصاد دیجیتال رو در اقتصاد ملیشون به سرعت ارتقا میدن و این باعث شده که اونها با کمترین امکانات بهره‌وری بالا رو از طریق استفاده از این فناوری‌ها بتونن ایجاد بکنن. در کشور ما هم به هر حال علی‌رغم همه مشکلات ما به سمت این کارها رفتیم. سال هاست که هم از طریق تئوری‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و دروسی که در دانشگاه‌ها تدریس میشه برای این کار و هم از طریق شرایط عمومی که بالاخره پدیده‌های مدرن در ایران تاثیرگذار بوده ما به این سمت‌ها رفتیم. خب الان فروش‌های اینترنتی به هر حال کسب و کارها پلتفرم‌های اینترنتی با همه موانع و نواقص در ایران هم داره فعالیت می‌کنه. خود بخش‌های متعدد دولتی الان از طریق ایجاد سامانه‌های متعدد از این ابزارها دارن استفاده می‌کنن. خب ما شاید الان تا حدود 15-16 درصد تونستیم اقتصادمون رو به سمت اقتصاد دیجیتال سوق بدیم، اما این واقعا کافی نیست. این در کوس رقابتی که در دنیا داره اتفاق میفته این بسیار بسیار پایین. این باعث شده که ما هر روز درآمدهامون در حوزه‌های مختلف دچار تنزل میشه به دلیل اینکه سهم ما از اقتصاد جهانی داره کاهش پیدا میکنه. ارتباط ما با اقتصاد دیجیتال و اقتصاد کشورهای توسعه یافته یا نیست و همه اینها باعث شده که ما نتونیم به درستی شرایط جدیدی رو در استفاده از اقتصاد دیجیتال برای افزایش تولید ثروت و سرانه ملی استفاده کنیم. بنابراین نیازمند سیاست‌گذاری دولت هست. حتما باید ما در برنامه‌های میان مدت و بلند مدت کشور شرایط استفاده برای این کارها رو فراهم کنیم. اقداماتی هم که به هر حال دولت 14 بر اساس دغدغه و نگرانی در این راستاها داره انجام میده شاید ناشی از همین حمایت‌هایی است که باید از بخش‌های مثل هوش مصنوعی و فضای مجازی و اینترنت استفاده بشه. رفع فیلترینگ هم در همین راستا قابل تعریف است.
درسته استاد. چطور میشه مشاغل جدید رو برای استفاده از هوش مصنوعی فراهم کرد و آماده کرد و در این شرایط شغلی رو برای در واقع بهره مندی از این فرصت مهیا کرد در کشور؟
ببینید خب فناوری‌های جدید معمولاً دغدغه‌های جهانی است. هوش مصنوعی خب چند سالی در دنیا الان شروع شده، شاید در اکثریت کشورها الان به عنوان یک پدیده جدید مطرح است، هنوز به اون شکل جایگاه لازم رو پیدا نکرده. اما ببینید ما اگر علاقمند باشیم که با کمترین عوارض و بیشترین بهره‌وری و با سرعت بالا بتونیم از این فناوری‌ها استفاده کنیم، باید تعامل داشته باشیم با کشورهای مختلف. خب اینو کشورهایی که سرآمدتر هستن و زودتر این تکنولوژی ها رو کشف کردن و به کار گرفتن قطعا تجربیات لازم رو دارن و ما دلیلی نداره که هزینه های زیادی برای ورود به این عرصه ها رو بدون استفاده از تجربیات کشورها بخوام بپردازیم. بنابراین یکی از راه ها اینه که ما تعامل داشته باشیم در کشورهای مختلف و از تجربیات اونها استفاده کنیم که این فناوری ها در چه بخش هایی به هر حال اولویتش بیشتره، امکان تهدیداتش کمتره، عوارضش کمتره و در این حال میتونه بستر توسعه و به هر حال پیشرفت کشور کمک بکنه. قطعا خب کشورهای توسعه یافته و کشورهای جهان اول در این مسیر جلوتر هستن، خب ما باید ارتباطمون رو با اونها بیشتر بکنیم که بدونیم چطور میتونیم استفاده کنیم. اگر این تکنولوژی ها در بد و ورود وارد عرصه های غیر از بازار کار، غیر از اقتصاد و صنعت بشه، خب قطعا هزینه های بیشتری برای کشور خواهد داشت و در این حال شرایط اقتصاد کشور و رفاه مردم بی‌بهره میشه از استفاده از این تکنولوژی ها. به نظر من تکنولوژی ها در مرحله اول باید شرایط و بستر لازم رو برای ورود به بخش های بازار کار و اقتصاد پیدا بکنه، بعد از اون اگر کاربردهای دیگری غیر از بخش های صلح آمیز داشت در کشور بتونه مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین بستگی به سیاستگذاران در کشور داره که تا چه اندازه دغدغه اقتصاد داشته باشن، تا چه اندازه دغدغه اشتغال مردم رو داشته باشن و تا چه اندازه برای ورود به این عرصه ها آمادگی سرمایه‌گذاری داشته باشند. بالاخره کشور ما مشکلات خاص خودش رو داره، بالاخره درگیر حاشیه ها و چالش های سیاسی خاص ما در بیرون هستیم و همین ها ممکنه خودش مانع ورود و استقبال کامل ما برای استفاده از فناوری های جدید باشه.
با توجه به اون چی که فرمودید، اولویت ما به نظرتون در حوزه اقتصاد برای ورود هوش مصنوعی کدوم بخش از صنعت و یا خدمات و یا حوزه کشاورزی هست؟
ببینید، ما الان در هر سه بخش امکان استفاده از این فناوری رو داریم. ببینید، خب بخش اقتصاد ما که به هر حال خدماتی و سرویسی است که ارتباطات مردمی رو تسهیل میکنه، هوش مصنوعی در این بخش کاربرد بسیار زیادی داره. ما هم میزان وضعیت اشتغالمون دو برابر تقریبا یا برابر بخش صنعت و کشاورزی است در مجموع، یعنی بیش از 50% اشتغال ما مربوط به بخش خدمات و خدمات هم چون تسهیلگری است، توزیع خدمات دهی است و در این حال ارتباطات مردمی است، قطعا در این بخش هوش مصنوعی کاربرد زیادی داره که باید در این بخش ما به سرعت بتونیم ازش استفاده کنیم. اما در بخش های صنعتی به خاطر هزینه های هنگفتی که تأمین میشه به کشور، قطعا در اونجا هم کاربرد داره و میتونه در اونجا باعث ایجاد بهره‌وری بیشتر بشه. بالاخره کارآمدی ماشین ها در بخش تولید یکی از مسائل مهمی است که هوش مصنوعی در اون بخش ها حتما میتونه خیلی کمک بکنه. کشاورزی ما علارغم اینکه سالهاست ما برای مکانیزه شدن اون تلاش کردیم، اما بهره‌وری در بخش کشاورزی پایینه، چون ما نتونستیم استفاده بهینه از هم از آب بکنیم هم از خاک بکنیم. در این حال هزینه های نیروی انسانی در بخش کشاورزی خودش یه مانع بزرگی برای فعالیت های کشاورزی شده. خب بالاخره استفاده از فناوری جدید و هوش مصنوعی در بخش کشاورزی میتونه ایجاد انقلاب بکنه، چون هرچی فناوری ها در بخش کشاورزی جدیدتر مدرنتر باشه، امکان بهره‌وری و استفاده از امکانات کشور رو میتونه به نظر من خیلی شرایطش رو بیشتر فراهم کنه.
بله، دست شما درد نکنه. ممنونم استاد، ببخشید مزاحم شدم. متشکرم. امری با بنده نداری؟ خدا حافظتون. خدا نگهدار.